هشت شب در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست مجوز دسترسی بازرسان را به دو مکان مورد زن صادر کند. شماره قربانیان ویروس کرونا در ایران به 77 نفر رسید. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید تا کنون به 54,000 زندانی مرخصی داده شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست فوراً و به طور کامل با این نهاد بین‌المللی همکاری کند و اجازه دهد بازرسان وارد دو مکان مورد زن شوند. رافائل گروسی در گزارش ویژه‌ای که به شورای حکام آژانس فرستاده از عدم همکاری ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در سه مکان و جلوگیری از ورود بازرسان به دو مکان انتقاد کرده است. در گزارش دوره‌ای آژانس هم که روز سه‌شنبه به شورای حکام داده شد، میزان اورانیوم غنی شده ایران بیش از 1000 کیلوگرم اعلام شده است. این مقدار 5 برابر میزان تعیین شده در برجام است. سال گذشته پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید، جمهوری اسلامی در 4 مرحله اجرایی تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام را کاهش داد. این اقدام ایران با واکنش اتحادیه اروپا روبرو شد و 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا در دی ماه سال جاری مکانیسم حل اختلاف با ایران در توافق هسته‌ای را آغاز کردند. در صورت عدم حل اختلاف بین ایران و شرکای اروپایی برجام، احتمال دارد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از سر گرفته شود. معاون وزیر بهداشت تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران را 77 نفر اعلام کرد. به گفته علیرضا رئیسی تا کنون ابتلای 2336 نفر به این ویروس تایید شده و 435 نفر هم بهبود یافتند. به گفته استانهای گیلان، قم و تهران در صدر فهرست استانهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارند و موارد ابتلا در این سه استان بیشتر است. تا کنون بیش از 91,000 نفر در 61 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 3,000 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان بهداشت جهانی پس از چین 4 کشور ایران، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی را سبب نگرانی شدید اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا در خارج از چین 9 برابر داخل این کشور بوده است. همگیری در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن باعث نگرانی عمیق ماست.
Italy, Iran and Japan are our greatest concern.
مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش این ویروس بیشتر مدارس، دانشگاه‌ها، رویدادهای ورزشی و نماز جمعه ها را برای مدت محدودی تعطیل اعلام کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت تاکنون بیش از 54,000 نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران ادعا کرد که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی مناسب‌تر از سایر زندانیان است. او در مورد احتمال ابتلای نازنین زاغری به ویروس کرونا گفت:
بیش از 54,000 نفر از زندانیان مرخصی رفتند. من اشاره بکنم خانم نازنین زاغری ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر میبره. دیروز همیشون با خانوادهش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستند، اصلا در زندان نیستند و یه نفر دیگرشون هم مقدمات زمینی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرند، مقدمات اعطای مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال ابتلای نازنین زاغری، هنگامه شهیدی و ندا ناجی به ویروس کرونا منتشر شده بود که از طرف قوه قضاییه تکذیب شده است. قوه قضاییه همچنین گزارش‌ها مبنی بر احتمال ابتلای چند زندانی مرد را تایید نکرده است. به دنبال گسترش ویروس کرونا در استانهای مختلف ایران، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای از قضات و دادسراها خواست از صدور قرارهای تأمین که منجر به بازداشت می‌شود، جز در موارد ضروری خودداری کنند. ابراهیم رئیسی تنها مجوز مرخصی زندانیان امنیتی که احکام زیر 5 سال دارند را صادر کرده بود. شنونده اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هستید، اما روسیه از آمادگی خود برای کمک به تامین نیازهای پزشکی ایران برای مقابله با ویروس کرونا خبر داده است. همزمان مسکو ورود مسافران از ایران را ممنوع کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو تایید کرد ایران از روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا درخواست کمک کرده. کاظم جلالی سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود از کمک های کشورهای دوست استقبال میکنیم. دوشنبه بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تجهیزات مبارزه با ویروس کرونا را به ارزش 5 میلیون یورو به ایران فرستادند و همچنین یک تیم سازمان جهانی بهداشت به 7.5 تن تجهیزات پزشکی راهی تهران شد. چین نیز هفته گذشته اعلام کرد چند محموله تجهیزات پزشکی و لوازم حفاظت از این ویروس را به ایران فرستاده. دوشنبه سفیر ایران در روسیه با آنا پاپوفا، رئیس سازمان نظارت و حمایت از منافع مصرف کنندگان که از جمله تأمین تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا را در روسیه بر عهده دارد، دیدار و درباره اقدامات به عمل آمده از سوی دو کشور در زمینه مهار این ویروس تبادل نظر کرد. شنبه همکاری دو کشور در مقابله با کرونا از زمینه‌های گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران نیز بود و ولادیمیر پوتین ضمن تسلیت درگذشت مبتلایان به این ویروس در ایران اعلام کرد روسیه حاضر است هر کمکی که لازم باشد ارائه دهد. آنا پاپوفا، مسئول ستاد مقابله با ویروس کرونا که زیر نظر نخست وزیر روسیه عمل میکند، نیز دوشنبه گفت کنار مردم ایران در مبارزه با این ویروس ایستاده ایم و آماده هستیم در زمینه تامین نیازهای دارویی و تجهیزات مقابله با کرونا کمک کنیم. او گفت کیت‌های روسی تشخیص ویروس کرونا که روسیه رایگان در اختیار همپیمانان خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز قرار داد کمک کرد. در ارمنستان نخستین مورد ابتلا به این ویروس در فردی که از ایران به این کشور سفر کرده بود شناسایی شود. سرگی رسکازوف، خبرنگار سلامت و پزشکی در پایگاه خبری ابزرواتل، به توانایی روسیه در مقابله موثر با ویروس کرونا شک دارد.
باید بدانید تا یک ماه پیش تنها یک آزمایشگاه در شهر نواسیبیرسک توانایی تشخیص ویروس کرونا را داشت. یک مرکز در کشوری با جمعیت 150 میلیونی. اکنون به ما میگویند تمام درمانگاه ها به کیت های تشخیص این ویروس مجهز شدند که در خود روسیه ساخته شده و اخیراً روسیه آن را در اختیار شرکای اوراسیایی خود قرار داده و میخواهد به ایران نیز ارسال کند. من نتایج بررسی دقت این کیت‌ها را جایی ندیدم و نمی‌توانم در این باره نظر بدهم. شاید هم کاملاً دقیق باشد، اما سوالات دیگری ذهنم را مشغول کرده. ویروس کرونا باعث بیماری ریه است. آخرین آمار رسمی که درباره بیماری‌های ریه در روسیه وجود دارد مربوط به 2 سال پیش است و آمار سال گذشته هنوز منتشر نشده. ما نمی‌دانیم شهروندان روس به چه دلایلی می‌میرند. بخش‌های عظیمی از روسیه هممرز با چین است. مناطقی در روسیه هست که جمعیت چینی تباران از جمعیت روس تباران بیشتر است. اما منابع رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا را انگشت شمار می‌خوانند. از من می‌پرسید دولت ما به سبک چرنوبیل واقعیت را پنهان می‌کند.
ایران سریع‌ترین روند شیوع ویروس کرونا در جهان را داشته و پس از چین دارای بیشترین آمار مرگ و میر است. سه‌شنبه روزنامه روسی کمرسانت در مقاله‌ای با عنوان تهدید ویروسی ایران جهانی شده اعلام کرد وزارت خارجه روسیه برای انچه تأمین امنیت ملی، مقابله با عدم گسترش ویروس کرونا و دفاع از سلامت شهروندان روس اعلام شده، از جمعه گذشته نه تنها صدور ویزای ترانزیتی برای مسافران از ایران را متوقف، بلکه راودیدی که پیشتر صادر شده بود را نیز لغو می‌کند. سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ابراز امیدواری کرد این موانع و محدودیت‌های صدور روادید برای ایرانیان در آینده نزدیک برطرف شود. او همچنین اعلام کرد دیدار محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران از روسیه، هنوز تایید نشده. به گزارش رسانه‌های ایرانی قرار بود این دیدار سه‌شنبه آغاز شود، اما به دلایلی که اعلام نشد به تعویق افتاده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سازمان ملل در گزارش جدید خود روسیه را به خاطر بمباران هوایی بی‌ملاحظه مناطق مسکونی غیر نظامی سوریه به ارتکاب مستقیم جنایت جنگی متهم کرد. این گزارش جدید کمیسیون مستقل بررسی وضعیت سوریه در سازمان ملل عمدتاً بر حملات نیروهای بشار اسد به حلب تمرکز دارد که منجر به فرار 700 هزار نفر از ساکنان این منطقه شد. در گفتگویی که با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وی پرسیدم گزارش جدید سازمان ملل درباره ارتکاب جنگی روسیه در سوریه چه پیامدهایی میتواند برای این کشور داشته باشد.
میتونه براشون اولا مسئله تحریم رو مطرح کنه، یعنی در حقیقت کشورهایی که علیه روسیه تحریم کردن میتونن به این به اصطلاح مصوبه یا به این مسئله که سازمان ملل تایید کرده به این استناد کنن و به تحریم روسیه ادامه بدن. الان شما همونطور که میدونید بر اساس مشکلاتی که اروپا با روسیه داره در خیلی از زمینه‌ها روسیه رو تحریم کردن، ولی الان این هم میتونه به اون اضافه بشه، به خصوص اینکه در این چیزی که سازمان ملل تایید کرده مسئله بمباران بیمارستان‌ها هم هست، یعنی در حقیقت هم هواپیماهای روسی بیمارستان‌ها رو بمباران کردن و هم هواپیماهای اسد و بمباران این بیمارستان‌ها حتی توسط اسد بدون به اصطلاح پشتیبانی روسیه نبوده و همین علت این هست که سازمان ملل حالا روسیه رو به انجام جنایت جنگی به اصطلاح متهم کرده.
سرگئی لاوروف امروز در فنلاند اعلام کرد که مسکو از سوریه به دلیل مقابله با تروریسم و بحران پناهجویان خارج نمیشه. این مسئله رو چطور مقامات روسی توجیه میکنند؟
روس‌ها در حقیقت تمام کسانی رو که مخالف اسد هستند، هم از اونهایی که واقعا تروریست هستند و اونهایی که نیستن، همه رو تروریست میدونه و در این حال اعلام کرده که ما به خاطر این مسئله حاضر نیستیم از پشتیبانی اسد دست برداریم. این در حقیقت این مشکلی که در اروپا به خاطر پناهندگان به وجود اومده و در حقیقت اروپا رو در برابر یه مسئله قرار داده که ما چگونه این مسئله پناهندگان رو حل بکنیم، آقای لاوروف گفته که این فشار به اصطلاح مطبوعاتی و میدیا و فشار افکار عمومی و مسئله به اصطلاح تروریسم ما رو مجبور نخواهد کرد که دست از پشتیبانی اسد برداریم. این خلاصه صحبت لاوروف هست و این در حقیقت چیزیست که در این 9 سالی که از جنگ سوریه میگذره همیشه روسیه به اصطلاح تکرار کرده و این هم یک تکرار مجدده.
چقدر این امکان وجود داره که درگیری ترکیه و ارتش سوریه که از حمایت و پشتیبانی روسیه برخوردار هست در منطقه ادلب منجر به یک بحران جنگی دامنه دار بشه؟
الان این تبدیل به یک بحران بین‌المللی شده. همونطور که گفتم مسئله به اصطلاح پناهندگان که میخوان بیان به اروپا و در مرز یونان واستادن خودش یک بعد مسئله است. این که به هر حال ترکیه از ناتو خواسته که وارد این مسئله بشه یکی از ابعاد این داستانه. این که آمریکا رو به اصطلاح تلفن کرده آقای اردوغان و آقای ترامپ که بایستی وارد این مسئله بشی، خود این نشونی این ابعاد بین‌المللی این داستانه. ولی یه مسئله رو فراموش نکنید، رابطه ترکیه و رابطه روسیه رابطه پیچیده‌ای هست. به همین علت ترکیه سعی میکنه که رابطه‌شو با روسیه خیلی خراب نکنه، چون به هر حال در زمینه برنامه اتمی، ساختن پایگاه‌های اتمی، خرید به اصطلاح سامانه ضد هوایی S-400 و همچنین سعی روسیه در جدا کردن ترکیه از ناتو، همه اینها باعث شده که به هر حال اردوغان سعی کنه رابطهشو با روسیه خیلی خراب نکنه. به همین علت فکر میکنم که در پی پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک هست. همینطور که میدونید قرار پنجشنبه آقای اردوغان با مسکو بره و با پوتین سعی کنه که یک راه حل دیپلماتیک پیدا کنه. حالا اینکه این راه حل دیپلماتیک چگونه خواهد بود باید صبر بکنیم.
در اینجا به پایین این بخش خبری رسیدیم. شامگاهی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.